جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استودیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: خروج همه نیروهای جرمنی از افغانستان، وزیر دفاع این کشور ماموریت نظامیانشان در افغانستان را یک آزمون خوانده. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنان از نخستین خانم در بامیان برایتان میگوییم که یک پارک تفریحی در این ولایت ایجاد کرده.
از این پیش پارک دولتی زیاد بودن، پارک هستن غذا نیستن، اگر هتل باشه بازم چه پارکی ندارن.
در مسائل جهان میشنوید که بیش از 3 میلیارد جمعیت در سراسر جهان واکسین زده ویروس کرونا شدن، و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر میشود.
زبان مختلف برش، مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه های غلط استفاده میشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
کماندان عمومی نیروهای بین المللی وضعیت در افغانستان میگوید وضعیت در افغانستان رو به ناگواری نهاده، بلکه حل سیاسی یگانه راه پایان بخشیدن به بحران است. جرمنی مأموریت 20 ساله خود در افغانستان را خاتمه بخشید. مقامات هرات کشته شدن دهاتن از جنگجویان طالبان را ادعا می کنند. سارنولی روسیه فعالیت یک مؤسسه غیر دولتی از جمهوریت چک در روسیه را ممنوع قرار داد و 3 میلیارد نفر در جهان واکسین کرونا دریافت کردند. مشروع اخبار. کماندان عمومی نیروهای بین المللی میگوید وضعیت در افغانستان رو به ناگواری نهاده، ولی حل سیاسی یگانه راه پایان بخشیدن به بحران است. جنرال سکات میلر دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که سقوط ولسوالی ها به دست طالبان هم نگران کننده است.
وضعیت در افغانستان در حال حاضر خوب نیست. این چیز است که از سوی نیروهای امنیتی افغان تشخیص شده. آنها برخی اقدام های مناسب را در حال که ما برنامه خروج را دنبال میکنیم به اجرا گذاشت.
با وجود افزایش میزان خشونت در افغانستان، جنرال میلر گفت که تنها حل سیاسی میتواند به بحران چند دهه در این کشور نقطه پایان بگذارد. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان تعهد سپرد که با توجه به خروج نیروها، حمایت ایالات متحده از حکومت، مردم و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت. جرمنی با خارج ساختن آخرین سربازان خود از افغانستان مأموریت 20 ساله خود در این کشور را خاتمه بخشید. آنا گریت کرم کارن باور وزیر دفاع جرمنی در توییت خود گفت که آخرین دسته سربازان این کشور در راه برگشت به جرمنی اند. او افزود که به این ترتیب مأموریت نظامی وسیع و تاریخی که یک آزمایش برای این کشور بود به پایان می رسد. آژانس خبررسانی جرمنی گزارش می دهد که آخرین دسته سربازان این کشور دیروز از میدان هوایی مزار شریف رهسپار جرمنی شدند. جرمنی در ماه‌های اخیر 1100 سرباز در افغانستان داشت. وزیر دفاع آلمان از همه 150,000 سرباز این کشور که در مراحل مختلف در افغانستان خدمت کردند تشکر نمود. 59 سرباز جرمنی در جریان مأموریت 20 سال گذشته در افغانستان جان باختند. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی‌های ادرسکن و گلران 26 طالب کشته و دستکم 11 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شدگان در ولسوالی ادرسکن قاری زبیر و قاری نصیر دو تن از سردسته‌های طالبان شامل هستند.
در جریان حملات و درگیری‌های نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی‌های گران و ادرسکن 26 تن از طالبان کشته و شماره هم زخمی شدند که شامل 20 کشته در ولسوالی گران و همچنان 6 کشته در ولسوالی ادرسکن باشد.
سخنگوی والی هرات می افزاید که در نتیجه عملیات نیروهای دولتی ده‌ها روستا در ولسوالی گلران از وجود طالبان تصفیه شده است. مقام‌های محلی از میزان تلفات نیروهای دولتی چیزی نمی‌گویند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. دست کم تا یک ماه گذشته حملات طالبان در بخش‌های از هرات افزایش یافته است. نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با انتشار یک اعلامیه میگوید که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نباید اهداف جنگی تلقی شوند. اعلامیه میگوید که با در نظر داشت ناامنی‌های اخیر در شمال کشور دیده می‌شود که خبرنگاران و کارمندان مسلکی رسانه‌ای در ساحات تحت حاکمیت دولت و ساحات تحت حاکمیت مخالفین در شرایط دشوار اطلاع رسانی قرار دارند. اعلامیه می افزاید که طرفین جنگ توقع دارند که رسانه‌ها به نفع آنها اطلاع رسانی کنند. نیمی گوید که شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه 1738 خود خبرنگاران و کارمندان مسلکی رسانه‌ها را جز افراد و مکان‌های غیر نظامی معرفی کرده و از طرف‌های درگیر خواسته تا در جنگ‌ها از این افراد و مراکز اطلاع رسانی حفاظت کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. سارنوالی روسیه بعد از اینکه یک مؤسسه غیر دولتی جمهوریت چک را در فهرست سازمان‌های نامطلوب قرار داد، فعالیت آن را در این کشور ممنوع کرد. اعلامیه دیروز دفتر سارنوالی گفت که مؤسسه آزادی جامعه اطلاع رسانی اساس قانونی و امنیت روسیه را تهدید می‌کند. این سومین مؤسسه غیر دولتی جمهوریت چک است که فعالیت آن در روسیه ممنوع می‌شود. مسکو در مجموع 36 مؤسسه غیر دولتی را در فهرست سازمان‌های نامطلوب قرار داده است. و از آغاز واکسیناسیون کرونا در 6 ماه گذشته در جهان 3 میلیارد دوز این واکسن به مردم تطبیق شده است. واکسن کرونا برای اولین بار در بریتانیا، روسیه، آمریکا و کشورهای دیگر آغاز شد. تحقیقات مؤسسه بلومبرگ میگوید که این کمپاین تفاوت بین کشورهای دارا و نادار را هم برملا کرد، به این معنا که 23% تمام واکسن استفاده شده به 27 کشور غنی جهان مربوط می شود. کمترین واکسن در آفریقا تطبیق شده که 1% را احتوا می کند. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار داد که جهان با ناکامی روبروست. او روش دوگانه را در روند مبارزه علیه ویروس کرونا یک نابرابری عنوان کرد. پایان اخبار.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. در بخش تخنیک میرحمد صوفی مرم کریم میکنم. همان طوره که در خبرها هم شنیده، جرمنی به گونه کامل به ماموریت نظامی 20 سالش در افغانستان خاتمه بخشید. آخرین گروه سربازانی کشور روز گذشته افغانستان را ترک کردند. وزیر دفاع جرمنی ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان را یک آزمون خوانده. خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه قطر صورت میگیرد، اما آمریکا طالبان را متهم به افزایش خشونت ها در افغانستان کرده و از این گروه میخواهد که به توافقنامه دوحه پابند بمانند و گفتگوهای صلح معنادار را آغاز کند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
جرمنی اعلام کرده که با بیرون کردن تمام سربازانش از افغانستان به ماموریت نظامی 20 ساله‌اش در این کشور پایان داده است. خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند که آخرین سربازان این کشور دیروز سه‌شنبه از طریق میدان هوایی مزار شریف افغانستان را ترک کردند و به کشورشان برگشتند. آناگل کرام‌کارن باور وزیر دفاع جرمنی هم در صفحه تویتر خود از بیرون شدن تمام سربازانش خبر داده و افزوده که با وجود این همه آن فصلی از ماموریت نظامی تاریخی و گسترده‌اش را می‌بندد که برای آنان یک آزمون بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، این خونین‌ترین و طولانی‌ترین ماموریت نظامی جرمنی بود که نزدیک به 20 سال دوام یافت و در این ماموریت 59 سرباز این کشور کشته شدند. پس از آمریکا، جرمنی بیشترین نیرو را در چوکات ناتو در افغانستان داشت که از سال 2001 به این سو نزدیک به 150,000 نیروی جرمنی در افغانستان ماموریت انجام دادند که شمارشان تا ماه اپریل سال جاری میلادی به 1100 تن کاهش یافته بود. دویچه وله گزارش داده است که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان 12.5 میلیارد یورو هزینه برداشته که معادل نزدیک به 15 میلیارد دلار می شود. جرمنی تعهد سپرده که پس از خروج نیروهایش نیز کمک مالیش به افغانستان ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان در این باره چیزی نمیگوید، اما پیش از این از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده و گفته بود که پس از خروج این نیروها فصل جدیدی از روابط با جهان باز شده است. طالبان از این اقدام جرمنی استقبال کرده و این موضوع را به سود همه طرف ها دانسته است. ذبیح الله مجاهی سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت برای داشتن روابط خوب با این کشور در آینده امیدوار هستند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان بخش مهمی از توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان است، اما رئیس جمهوری آمریکا تاریخ خروج نیروهایش را از اول ماه می تا 11 سپتامبر به تعویق انداخت و به نظر می رسد که بسیاری از کشورها این روند را پیش از تاریخ تعیین شده به پایان برسانند. اما موضوعی که تمامی طرف‌ها را نگران کرده تداوم خشونت از سوی طالبان است. آمریکا طالبان را متهم به افزایش خشونت‌ها کرده و از این گروه می خواهد که به توافقنامه دوحه پابند باقی بماند و گفتگوهای معنادار صلح را آغاز کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت
ما پیش از این هم گفتیم که خشونت ها زیاد است. ما همه در پیوند با وضعیت امنیتی افغانستان می دانیم. جنرال میلر امروز در پیوند با وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرد، اما چیزی که ما می خواهیم ببینیم و علاقمند هستیم بازگشت طالبان به روند گفتگوهای صلح معنادار است. آنچه اتفاق می افتد تلاش آنها برای مشارکت مشروع و معنادار در روند صلح را زیر سوال می برد.
امریکا در حال طالبان را به برگشت به گفتگوها فرا خوانده که از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بیش از یک ماه گذشته، اما آنگونه که نیاز بود این گفتگوها نتیجه نداده است. بله،
شنیدید که آخرین گروه از سربازان جرمنی روز گذشته افغانستان را ترک کردند. این سربازان برای نزدیک به 20 سال در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان مستقر بودند. برای تحلیل امین موضوع امین حالا محمد اساق حتمر استاد در یکی از پنجونهای جرمنی و آگاه امور نظامی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. حتمر صاحب سلام، تشکر از اینکه در برنامه آمدین. جرمنی که پس از امریکا بیشترین نیرو را در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان داشت، بالاخره هم نیروهایش را دیروز از افغانستان بیرون کرد. با در نظر داشت وضعیت فعلی که جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته، تأثیر خروج از این نیروها در بالای وضعیت در آینده شما چی گونه ارزیابی میکنین؟
خب تشکر از شما، سلام به شما و شنونده عزیز. ما دو بحث اینجا داریم، یکی بحث امنیت خود افغانستان است و دیگه بحث بیرون شدن نیروهای خارجی. باور ما چنین است که امریکا و ناتو چون با هم یک جا به افغانستان آمده بودند، بعد از گذشت 20 سال اینا به اثر توافقی که در دوحه بین امریکا و طالبان صورت گرفت، برای اینکه اینا به امو توافق پابند و متحد باشند، حاضر شدند تا نیروهای خود امو تقسیم اوقات زمانی معین شده از افغانستان بیرون بکشند. و چون کشورهای داتو جز امو استراتژی بزرگ امریکاست، از خاطر کشورهای ناتو هم یک پای دیگر نظر به این تقسیم اوقات عساکر خود از افغانستان بیرون کشیدن. و طرف دیگه قضیه ایست که برداشتی که طالبا و یا مخالفین از جنگ افغانستان و یا قضیه افغانستان دارن ای است که بیشتر اینا فشار وارد بکنن از طریق خشونت و جنگ تا بتانن اینا نظام کنونی افغانستان سرنگون سازن، در حالی که ایرا شما هم میفهمین و کل مردم افغانستان هم میفهمه، دنیا هم ایرا میفهمه که امروز دنیا هم به پذیرش چنین یک مفکوره حاضر نیست. و در کنفرانس های اخیری که دایر شد همگی توافق کردن که امارت اسلامی یا آمدن طالبا به او شکل که در سابق بود پذیرفتنی نیست.
حتما صاحب، اینجا سوالی که مطرح میشه ای است که امریکا نیروهایش در حال بیرون رفت از افغانستان هستند، در پهلوی از او همه نیروهایی که در چوکات ناتو مستقر هستند. حتی گفته شده بر اساس گزارش ها که پیش از ضرب الاجل تعیین شده که 11 سپتامبر است، اینا چند ماه پیش شاید از افغانستان به گونه کامل خارج شوند. اکنون امریکا از طالبان میخواهد که بیایند در میز مذاکرات گفتگوهای معنادار را انجام بدن. وقتی که امریکا و تمام نیروهای ناتو در افغانستان مستقر بود، طالبان حاضر نشد که چنین یک مذاکرات معنادار با دولت افغانستان انجام بده. اکنون که اینا در صحنه جنگ خود کامیاب و پیروز هم میدانند و نیروها هم در حال رفتن است، طالبان را چی خود ترغیب کرد که بیاین با حکومت افغانستان یک سال بکنن؟
خب شما میفهمید این بسته به فاکتورهای بسیار زیاد است ای که در عقب طالبان کی است، کی اداره مشوره میده، کی اداره فرمان میده و به کدام اهداف از اینا استفاده بشه، این بحث طولانی است. ما باور میست که فعلا چون امریکایا او توافق نامه دوهره با طالبان امضا کردن، امریکا زیاد کوشش میکنن که با او توافق نامه پابند بمانند، ولی این به این بانا نیست که گویا اینا فرصت بر طالبان بیتن. اگر ما فکر بکنیم بالاخره یک روز آمدنی بود که نیروهای خارجی از افغانستان باید بیرون میشدن، برزی که یکی از بانه‌های ادامه جنگ به دست طالبان حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود، و دوی که افغانا وارد یک فصل جدید به این مانا که اینا بتانن جنگ خودشان مدیریت بکنن و این قابلیت پیدا بکنن که با پیش ببرن، و همچنین این قوت برزی را فرصت را بساید می سازد که دا در میز مذاکره هم از یک موضع ثابت برخوردار باشد.
اما اتمر صاحب، اینجا ادارات استخباراتی امریکایی را هم تخمین زدن که پس از خروج نیروهای خارجی ممکن حکومت افغانستان در 6 ماه فرو بپاشه، و بازیگران منطقوی هم نگرانی های خود اینا ابراز داشتن. شما منعیس یک تحلیلگر امور نظامی، آیا روزنه امید را میبینین، یک راه حل را میبینین که مبتنی به برد برد بر وضعیت افغانستان باشه؟
این معامله برد برد شامل بشه به تمام کشورهای منطقه و جهان. اگر ایروی را از پشتیبانی عناصر دهشت افغان و تروریست دست بردارن و واقعا به این فکر باشن که برد برد به نفع تمام کشورها و به نفع تمام منطقه است، باز این نتیجه میده. و دوی که باور می است که بعضی از رقابت ها و تضاد منافعی که در بین کشورها موجود است سبب ادامه نوی تنشاست. تا زمانی که تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان در یک صفحه نیاین و کلگی به او توافق نکنن، ما رسیدن به یک صلح زودرس ناممکن میبینم.
تشکر.
به ایواناری است که افغانها بازی را ببازن.
تشکر بسیار زیاد. محمد عیسی قطمر، استاد در یکی از پانتونهای جرمنی و آگاه امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارش‌ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید که با جمع آوری حاصلات قطعات نمایشی گندم در ولایت بلخ، آمارها نشان میدهد که این قطعات در مقایسه با دیگر کشتزارهای گندم 35 تا 40% در هر جریب زمین حاصلات بیشتر داده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت که برنامه حمایت از اولویت ملی دوم مربوط به وزارت زراعت آبیاری و مالداری در خزان سال گذشته با استفاده از 7.25 متریک تن تخم اصلاح شده 290 قطعه نمایشی گندم در ولسوالی های نهرشاهی، دهدادی، بلخ، خلب، دولت آباد و شولگری ولایت بلخ اهداس کرد که هر یک از این قطعات 35% تا 40% بیشتر در مقایسه با دیگر کشتزارهای گندم حاصل داده است. و افزود این قطعات نمایشی به منظور ترویج گونه های اصلاح شده تخم گندم، بلند بردن ظرفیت دهقانان برای آماده سازی زمین زراعتی، استفاده از روش های جدید زراعتی، جلوگیری از آفات و امراض نباتی و پی بردن به روش های کشت گندم اهداس شده بود. اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا می گوید که در 3 ماه نخست امسال به تعداد 51 پایه مخابراتی به دلیل جنگ، ناامنی و تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور به طور کامل یا قسمن تخریب شده است. سعید چینوال سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که طبق آمار و ارقام ریاست احصایه و استانداردهای مخابراتی اداره اترا، در جمع آن سایت‌های مخابراتی نیز شامل می‌باشد که با هزینه اداره اترا ساخته شده بود و به صدها هزار تن خدمات مخابراتی ارائه می‌کردند. هرچند این اداره از زیان‌های ناشی از تخریب این پایه‌ها چیزی نمی‌گوید، اما می‌افزاید که در سال گذشته نیز 308 پایه مخابراتی در سراسر کشور به طور کامل یا جزئی تخریب شده بود و به این بخش از 15 تا 17 میلیون دلار خسارت وارد شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 50 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بیش از 3 میلیارد جمعیت در سر تا سر جهان واکسین ضد ویروس کرونا شدند. از 6 ماه به این سو که اولین واکسین ضد ویروس کرونا در بریتانیا، روسیه، ایالات متحده و دیگر نقاط جهان تطبیق شده، این بزرگترین کمپاین واکسین در تاریخ است. جزئیات در این گزارش.
با تطبیق 3 میلیارد واکسین ضد کووید 19 جهان مرحله بزرگی را سپری کرده. بر اساس یافته های بلومبرگ، با این کمپاین تاریخی نابرابری ها میان کشورهای ثروتمند و نادار هم برجسته شده. به این معنا که 23% این واکسین در 27 کشور ثروتمند تطبیق شده است. در چین که 19% جمعیت جهان را تشکیل می دهد، 40% مردم واکسین شدند و در ایالات متحده با 4.3% نفوذ جهان، اندک بیش از 11% مردم واکسین شدند. در ضمن کمترین واکسین یعنی 1% در آفریقا تطبیق شده و وضعیت در اکثر کشورهای فقیر هم مشابه به آن است. رئیس سازمان صحی جهان WHO هشدار داد که جهان به سوی ناکامی می رود. او افزود که این برخورد دوگانه در کمپاین واکسین ضد ویروس کرونا است. رقابت در کمپاین واکسیناسیون زمان راه اندازی می شود که نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا که برای اولین بار در هند دیده شده، در میان جمعیت واکسین نشده ها در سراسر جهان رو به گسترش است. این وضعیت کشورها از منطقه آسیا پاسیفیک گرفته تا روسیه را واداشته که محدودیت های تازه ای را وضع کنند. در اندونزیا اداره بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که این کشور با 270 میلیون نفوس در آستانه بروز فاجعه ناشی از بیماری کووید 19 قرار دارد. دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است و همه شفاخانه ها دیگر گنجایش پذیرش بیماران را ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم مرور می کنیم.
روزنامه هیواد بر لزوم اجماع منطقه‌ای و همسایگی در مورد افزایش درگیری‌ها تأکید کرده است. با گفته نویسنده، شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد پاکستان شبه نظامیان بیشتر از گروه‌های تروریستی را برای تجدید جنگ به افغانستان می‌فرستد و تلاش می‌کند تا شبه نظامیانش پس از خروج نیروهای خارجی بر افغانستان حاکمیت کند. در ادامه به آن اظهارات وزیر امور داخلی پاکستان اشاره شده که گفته بود جنگجویان کشته و زخمی شده طالبان در افغانستان به پاکستان منتقل می شوند و رهبران طالبان در پاکستان اقامت دارند. به گفته نویسنده، اگر جنگ در افغانستان به نفع پاکستان باشد، اما دیگر همسایگان خواستار پایان جنگ هستند و ترجیح می دهند که گفتگو با طالبان نتیجه مثبت دهد. در این مورد بخشی از مصاحبه اخیر عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان را گرفته که از کشورهای منطقه خواسته است که مسئولیت خود را در جلوگیری از جنگ در افغانستان ایفا کنند. روزنامه مسیر نوشته مذاکرات صلح مدت طولانی است که متوقف شده و هیچ پیشرفت نداشته است. به گفته نویسنده، نه تنها پیشرفت حاصل نشده، بل گفتگوهای عادی نیز متوقف شده و فشار آمریکا کاهش یافته است تا هر دو طرف را به سوی گفتگو بکشاند. نویسنده می نویسد اگرچه قرار بود 6 مقام ارشد و سیاستمداران کابل برای گفتگو با طالبان به دوحه سفر کنند، اما این سفر نیز به تأخیر افتاد. به نوشته این روزنامه، موانع زیادی در برابر صلح است که مهمتر از همه موضع آمریکا نقش اساسی دارد، اما ذهنیت طرفهای درگیر نیز مانع اصلی مذاکرات است. به باور نویسنده، هر دو طرف باید درک کنند که مردم خواهان صلح هستند، بنابراین آنها باید فکر خود را تغییر دهند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که برای نخستین بار یک خانم در ولایت بامیان با هزینه بیش از 6 میلیون افغانی یک پارک تفریحی ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از این پیش پارک دولتی زیاد بودن، پارک هستن قضا نیستن، اگر هتل باشه بازم چی پارکی ندارن. گفتیم یک به حساب یک هتلی باشن که هم فضای پارک داشته باشن هم فضای هتل داشته باشن.
نخستین پارک تفریحی که به ابتکار یک خانم ایجاد شده است. بختاور مهدوی در شهر بامیان پارک تفریحی شمامه را که دارای فضای سبز، رستوران و مهمانخانه است، با هزینه بیش از 6 میلیون افغانی در شهر بامیان ایجاد کرده. بختاور این پارک را در حال ایجاد کرده که ناامنی در سطح کشور افزایش یافته و همه در تلاشند که کشور را ترک کنند. اما این مادر 4 فرزند میگوید تلاش دارد که با سرمایه گذاری در آبادی کشور سهم بگیرد تا برای دیگران نوید آینده بهتری را بدهد.
نه تنها برای فرزندان ما، برای که همه هموطنان ما میخواییم یک خدمتگزار باشیم و در آینده امیدوار هستم که بچه های ما هم انسان های خدمتگزار باشن، هم زندگی خودش رو بسازه، هم یک کمک کننده برای هموطنان باشه که یک هموطن بیه احساس راحتی کنه، احساس خوشبختی کنه که کشور از ما چیزی پیدا میشه.
خانم مهدوی این پارک را به همکاری مالی شوهر و برخی از دوستانش ایجاد کرده. بختاور میگوید نزدیک به 20 سال طعم تلخ مهاجرت را چشیده و اکنون میخواهد با کارآفرینی برای خود و خانواده اش در کشور زندگی بهتری فراهم کند. در حال حاضر در این پارک بیش از 10 نفر که نیم آنان زنان میباشند مشغول کار اند. خاطره اکرمی 19 ساله با کار در این پارک مصاریف خانواده 7 نفر خود را تامین میکند. او میگوید پدرش دهقان است و با گسترش ویروس کرونا و بیکاری خانواده اش با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو شد، اما خاطره مدت 2 ماه که در این پارک مشغول کار میباشد توانسته مشکلات اقتصادی خانواده اش را کاهش دهد.
خیلی خوشحالم هستم از نگاه، از هر نگاه ما میتونم اینجا پیشرفت داشته باشم. از نگاه اقتصادی برای خودم و حتی برای فامیلم میتونه کمک خیلی خوبی را بکنه. خودم هستم دیگه، پدرم هست که کار میکنه ولی تو کاری چی نداره، دخان است. پدرم هم هست دانشگاه میخونه، دیگه خوارایم هم خورد است.
خاطره فارغ صنف 12 است. او حالا امیدوار است که با کار در پارک شمامه بتواند فرصت تحصیل را در دانشگاه برای خود فراهم نماید. پارک شمامه در 4 کیلومتری غربی بودای بامیان در کنار داشتن فضای سبز و تزئینات زیبا دارای رستوران و مهمانخانه نیز است که برای مشتریان خدمات گوناگونی را عرضه می کند. مسئول این پارک می گوید روزانه نزدیک به 200 نفر مشتری دارد. محمد نسیم حیدری در اینجا آمده تا لحظه از فضای این پارک لذت ببرد.
با بود. برای خودم اینجا مهمان هستیم، آمدیم پارک شام آمد. اینجا یک فضای عالی و آرام است دیگه، به خاطر که دو طرف کوه است دیگه، از شور دور است، سرسدا نیست، یک فضای رمانتیک است دیگه. دیگه اینجا برای فامیلی واقعا جدا است، واقعا پایین میشنه فامیلی بالا میشنه دیگه. از نگاه غذایش هم خوب است، غذای شادی است، خوشمزه.
در ولایت بامیان حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و ویژه کار در بیرون از خانه در بخش‌های زراعت، هنر و فرهنگ بیشتر است. بختاور هم امیدوار است که در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان بتواند کاری انجام دهد تا آنان هم به رشد و شکوفایی کشور سهم بگیرند.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی می گوید وضعیت افغانستان رو به ناگواری نهاده، ولی حل سیاسی یگانه راه پایان بخشیدن به بحران است. جرمنی با خارج ساختن آخرین سربازان خود از افغانستان مأموریت 20 ساله خود در این کشور را خاتمه بخشید. مقامات هرات کشته شدن دهاتن از جنگجویان طالبان را ادعا می کنند. نای یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با انتشار یک اعلامیه می‌گوید که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نباید اهداف جنگی تلقی شوند. از آغاز واکسیناسیون کرونا در 6 ماه گذشته در جهان 3 میلیارد دوز این واکسن به مردم تطبیق شده است. و مسکو فعالیت یک مؤسسه دیگر غیر دولتی جمهوریت چک در روسیه را ممنوع کرد. سارنولی روسیه مؤسسه آزادی جامعه اطلاع رسانی را در فهرست سازمان‌های نامطلوب گنجانیده، فعالیت آن را در روسیه منع کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه هفتوار کاربان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل هشدار میدهد که در صورت تداوم تولید تریاک در افغانستان، این کشور به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل خواهد شد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم ایرین و 6 در ولایت زابل ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت زابل هنگام تلاشی و وسایل در مرکز این ولایت از یک موتر تونس 14.5 کیلوگرم شیشه و از یک موتر کرولا نیز 6 کیلو و 300 گرم ایرین را ضبط کرد. وای صمیمی قماندان امنی زابل به رسانه ها گفت که این مواد از ولایت های کندهار و هلمند برگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در 3 عملیات جداگانه در ولایت لنگرهار به دست پلیس افتاد. در اقدام نخست به تاریخ اول ماه سرطان، 54 کیلوگرم چرس که به هدف قاچاق در یک موتر جاسوسی شده بود، در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد کشف شد. در عملیات دوم که در ولسوالی سرخرود بالای یک محل نگهداری مواد مخدر انجام شد، در نتیجه آن 83 کیلوگرم چرس و 7 کیلوگرم هروئین به دست پلیس افتاد. تارقاریان سخنگوی وزارت داخله و رادیو آزادی گفت که در عملیات سیوم بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی غنیخیل 4 کیلوگرم هروئین و بیش از 1 کیلوگرم مواد کیمیاوی ضبط شد. یک قاچاقبر هنگام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 7 کیلو و 200 گرم چرس را با استفاده از یک موتورسیکل به مربوطات ناحیه 8 شهر کابل قاچاق و آن را بالای فروشندگان مواد مخدر توزیع کند، از سوی پلیس دستگیر شد. فرد بازداشت شده به سرانولی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل هشدار می‌دهد که افغانستان با تداوم تولید تریاک به کشور تولید کننده شیشه مبدل خواهد شد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده.
ازدیاد وقت کرونا متاثر است برنامه‌های ما.
در یک مصاحبه می‌شنویم که توهین و تحقیر معتادان سبب بازگشت آنان به مواد مخدر می‌شود.
زبان مختلف برش مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه‌های غلط استفاده میشه.
خاطره یک معتاد رو نیز داریم.
که نفر در ایراد آشنا شدم، مواد میخوردیم، داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را خواهیم شنید.
نه، آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم، تو از مکت از زیاد کتش بلد هستی.
سپاس فراوان از همراهی تان. اکنون موضوع نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل در مورد تولید تریاک در افغانستان آغاز میکنیم. سازمان ملل هشدار میدهد که دوام کشت کوکنار و تولید تریاک میتواند صلح و امنیت افغانستان را حتی پس از موفقیت روند صلح هم تهدید کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید دوام تولید تریاک سبب شده تا افغانستان به تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شود و عواید آن در تقویت گروه‌های تروریستی به مصرف رسد. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هشدار می‌دهد اگر کشورهای جهان مانع قاچاق مواد مخدر نشوند، دوام آن سبب تباهی بیشتر شهروندان آنان خواهد شد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان نگران کننده می‌داند و بر تجدید تعهد جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر تأکید می کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل که در نشست شورای امنیت این سازمان در رابطه با افغانستان صحبت می کرد گفت که با وجود کاهش بی‌پیشینه در قیمت تریاک، کشت کوکنار همچنان در افغانستان ادامه دارد. گاداویلی می گوید افغانستان در حال مبدل شدن به یک کشور تولید کننده شیشه یا متافیتامین در منطقه قرار دارد.
تولید تریاک در برجسته ساختن نقش افغانستان به عنوان منبع تولید شیشه در منطقه مهم بوده است. به عنوان مثال، ضبط مواد مخدر در ایران که از افغانستان قاچاق می شود، افزایش یافته است. مجموعه مواد مخدر ضبط شده در سال 2015 در ایران که از افغانستان قاچاق شده بود کمتر از 10% بود، در حالی که این مقدار در سال 2019 به بیشتر از 90% رسید. تاریخ و پروسه های صلح در جهان نشان داده است که تریاک و اقتصاد نامشروعی امنیت و صلح یک کشور را حتی پس از موفقیت پروسه صلح هم تهدید می کند.
در گزارش تازه اداره یوین اودیسی به شورای امنیت سازمان ملل گفته شده که قیمت یک کیلوگرم تریاک از $200 به کمتر از $40 کاهش یافته، اما با آن هم در سال گذشته شمسی 6300 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود که 80% کل تریاک تولید شده در جهان را تشکیل می دهد. در این گزارش آمده که به دلیل کاهش قیمت تریاک علاقمندی دهقانان به کشت کوکنار کمتر شده، از همین رو نیاز است تا برای کاهش بیشتر کشت کوکنار با دهقانان کمک صورت گیرد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل همزمان با کاهش کمک مالی با افغانستان از کاهش ارائه خدمات صحی به معتادان نیز خبر داد و گفت که جوانان افغان در تهدید جدی معتاد شدن به مواد مخدر کیمیاوی قرار دارند. از سوی دیگر، لندا گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل از کشورهای منطقه می خواهد که مانع قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهانی شوند.
این به نفع هر کشور است که مانع قاچاق مواد مخدر به بازارهای جهانی شود. کشت کوکنار، تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر می تواند خانواده ها را در افغانستان و جهان به تباهی بکشاند. از همین رو ایالات متحده ای امریکا افتخار می کند که در بخش بهبود زندگی و معیشت بدیل به گونه دوامدار از افغان ها و ویژه از آن حمایت کرده است.
در حالی که معلومات وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که طالبان سالانه بیش از 400 میلیون دلار از درک مواد مخدر عاید دارند، در گزارش تازه سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شد گفته شده که طالبان تنها سال گذشته 40 میلیون دلار از کشتارهای کوکنار عشر جمع‌آوری کردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون می‌شنویم که موج سوم کرونا برخی از برنامه‌های تداوی معتادان زن را متاثر ساخته است. وزارت صحت عمومی افغانستان می‌گوید که با وقوع موج سوم کرونا برنامه‌های صحاوی و تداوی معتادان در منزل به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا متوقف شده و به معتادان از طریق مراکز صحی رسیدگی می‌شود. جزئیات را با هم در این گزارش می‌شنویم.
در گذشته برخی از معتادان به ویژه معتادان زن که به دلیل مشکلات و موانع خانوادگی نمی‌خواستند در مرکز ترک اعتیاد بستری شوند، در خانه‌هایشان تحت تداوی قرار می‌گرفتند. حال که به دلیل شیوع موج سوم کرونا برخی خدمات صحی به ویژه برنامه تداوی در منزل متوقف شده، این معتادان مجبورند خودشان را در مرکز ترک اعتیاد بستری سازند.
از کمشیری منشیری مثل قیلتون در نمیخونه خودم نمیده من شهر نمیده
رحیمه که در کنار اعتیاد از مریضی های دیگر نیز رنج میبرد میگوید به دلیل کمبود خدمات صحی و بستری شدن شمار زیاد مریضان نگران هست که در مرکز ترک اعتیاد با کویت 19 مبتلا شود.
در خونه ما چون زیپای نمیستم در جای خونم هم یک کلینیک بود نربود این مواد مخدر بود نربود نایی اول میشه میرد تو شده بودم دکتر کنید رو که ما آشنا شده بود بازو هم دوایی که استفاده میدرد برای مورد باز میرد بفینیم بیرد بخو فقط بودم میرد خبر تا میگیرد باز میرد من در خونه خبر روز پنجم ششم میرفتم پیشم هیچ باور نمیکردم تو دو شده من هیچی دونه نمیدرم استفاده نمیکردم.
کارکنان صحی در گذشته هنگام اجرای برنامه تداوی منزل در کنار تداوی اعتیاد بیماری‌های دیگر آنان را نیز تحت تداوی قرار می‌دادند و اعضای خانواده نیز از عضو معتادشان مراقبت می‌کردند. اما حالان زنان معتاد می‌گویند که در نبود اعضای خانواده با مشکلات روبرو شدند. کارکنان صحی با توجه به محدودیت‌های خانوادگی برنامه تداوی منزل را مؤثر می‌دانند و می‌گویند که ممکن به دلیل توقف این برنامه تعداد زیادی از زنان از تداوی باز بمانند. عادله صافی روانشناس در مرکز پنجاه بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می‌گوید با استفاده از برنامه تداوی در منزل به دو گروه از معتادین رسیدگی می‌کردند.
هوم بیس برنامه زمونگا مریضانو تا دیر مهمه و
برنامه تداوی در منزل یا هوم بیس برای مریضان ما خیلی مهم بود. مریضانی که استگما یا ترس داشتن و اجازه فامیلی نداشتن اول برای آنها خیلی مهم بود و دوم برای مریضانی که در منزل تداوی می شوند و خانواده با آنها کمک و یا از آنان خوب حمایت می کند بسیار مهم بود و از لحاظ اقتصادی برای حکومت مصرف کم داشت.
دولت بنده لکه فشار کم راتله.
مسئولان وزارت صحت عامه میگویند چنین تدابیر برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از معتاد به کارمند صحی و برعکس گرفته شده و همچون خدمات در مراکز ترک اعتیاد به معتادان ارائه خواهد شد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر میگویند برنامه تدابیر معتادان در منزل با ختم محدودیت‌های موج سوم کرونا دوباره اثر گرفته خواهد شد.
یک ماه اخیر بازم تیمای ما نتونسته به دلیل قرنطینه و ازدیاد واقعیت کرونا متاثر است برنامه ما. امیدوار هستیم که بحران کرونا در افغانستان کاهش پیدا کنه و بالاخره از بین برود تا ما بتانیم که برنامه مبتنی بر شواهد تداوی در منزل روز به روز هم با کیفیت بسازیم هم گسترش بدیم.
روشن نیست که با متوقف شدن برنامه تداوی در منزل چه تعداد معتادان از خدمات صحی محروم شدند، اما دکتران میگویند این تدابیر به معتادان کمک میکند تا اگر به کرونا مبتلا میشوند در خانه دچار مشکل نشوند و به آنها از طریق مراکز ترک اعتیاد رسیدگی صورت بگیرد.
در گزارش شنیدیم که با موج سوم کرونا برخی برنامه‌های تداوی معتادان در منزل متوقف شده است. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را آماده ساختیم که توهین و تحقیر معتادان چی پیامدهای به دنبال دارد. دکتران طبی میگویند یاد شدن معتادان به نامه‌های بد آنان را دوباره به سمت مواد مخدر میکشاند و حتی روند تداوی آنان را نیز خدشه‌دار می‌سازد. اینکه توهین و تحقیر معتادان چی پیامدهای منفی به همراه دارد و چگونه میتوان جلو آن را گرفت، در این باره مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان و در ابتدا از وی پرسیدیم که استیگما و لکه ننگ در میان معتادان چیست.
اعتیاد و استیگما یا لکه ننگ یک چیز ناگزستنی است، خصوصا در کشور عزیز ما که اکثریت معتادین به یک چشم بسیار بد و یک به زبان بسیار بد نگریسته میشه. یک شخصی که مواد مصرف کنه، یک شخصی که از مواد مخدر دوری هم قرار داده باشه، دهی به مساوی یک انسان ساده به منحیث یک انسان بیعقل برش دیده میشه و زبان مختلف برش مثلا پودری، مثلا کثافت، مثلا هیروینی، این واژه های غلط استفاده میشه. زمانی که بحث حقوقی باشه، تقسیم میراث باشه، حقش نمیده، میگه این معتاد است، این باز معتاد نشه، در راه غلط این پول مصرف نکنه، برش حقش نمیده. زمانی که شخص سر ایتیاتی و از وظیفه منفک شده باشه و دوباره به وظیفه حاضر شده، برش کس وظیفه نمیده، میگه تو پودریستی و تو معتاد بودی، سر اعتماد نیسته. یعنی همون حقوق و امتیازاتش در جامعه به صورت منظم داده نمیشه.
با دیدی بد نگاه کردن به معتاد چقدر تداوی وی را دشوار می سازد؟
یکی از علتهای بسیار عمده آنها پروسه تداوی را مختل می سازد با چشم بد دیدن یک معتاد است که از واحدهای فامیلیش آغاز و الا تا سطح جامعه ادامه داره. وقتی که یک شخص مرحله ریکوری یا تداوی یا مرحله فاقد مواد مخدری هم باشد، زمانی که بیرون میره یک نفر اعضای فامیل باید ایره تعقیب کنه که کجا میره و فامیل سرش اعتماد نمیکنه. این فاکتورهای زمینه سازی است که دوباره رو میبره به مواد مخدر.
بعض از معتادان از دکتران و برخورد دیگر کارمندان مراکز هم شکایت میکنند. نتیجه این چنین برخوردها چی بوده میتواند؟
در مجموع برخوردهای ناسالم، باورهای غلط در مقابل اعتیاد، ای باعث بروز مشکلات در زندگی فامیلی، اجتماعی و ریکوری یک شخص معتاد. در پالوی مشکلات اعتیاد، مشکلات اجتماعی، مشکلات روانی، مشکلات اقتصادی، تمام مشکلات دامنگریزی میشه. زمانی که در مرکز می برخورده ناسالم پرسنل صحی هم تاثیرات منفی بالای تداوی داره و یک باور غلط در فکرش نسبت به تداوی پیدا میشه، نه تنها مشکل اعتیاد و عقده داخلی در برای استعمال مواد مخدرش بیشتر میسازه، امراض مختلف روانی برش پیدا میشه که امی بروز امراض مختلف روانی در توسعه و رشد اعتیاد زی نقش بسیار مهمه داره.
استیگما یا به نام بد یاد کردن معتاد، این چه تأثیری بالای خود معتاد، بالای خانوادهش، بالای کسایی که در این عرصه یا در این بخش کار میکنند، اثر از چه تأثیراتی بدی داره؟
اول خود معتاد مورد استیگماست، 100% اعتماد سرش نمیشه، پول برش نمیده، مثلا که برو از بازار سودا بیار میگه به خود میزنه. این نتیجه ای شروع مثلا فامیل معتاد که در اجتماع در قریه است، این در استیگما قرار داره. مثلا پدر یک معتاد زمانی که یک شخص بسیار فهمیده و دانشکده هم باشه در یک جرگه اشتراک میکنه و گپای بسیار مفید هم میزنه، از طرف جانب مقابل مردم میگه که خود تو گپ نزن، اگه تو بسیار میفهمیدی بچه پودری نمیشد. یا طفل یک نفر در مکتب میره میگه بچه پودری تو قرار بشی، پدرت پودریست که ما پودری نشیم. یا خانمش در عروسی میره بزو بسیار تاقین توهیل میشه، میگه خانم پودریستی، یک جای گوشه یک چوکی خرابه برش میده. کارمندایی که در این فیلد کار میکنه هم مورد استقما قرار میگیره. مثلا یک نفر پرسان کنه یک کاروند مسلکی تیاره که در کجا کار میکنی، بگه در فلانی شفاخانه و تو در شفاخانه پودریا کار میکنی، خدا تو را بزنه وظیفه سرت بخی قد شده بود در رفتی در پودریا کار میکنی. این وظیفه جامعه است، وظیفه فامیلا است، وظیفه دولت است، وظیفه وزارتخانه است، تا که دست به دست هم نداده و امی لکه ننگ، امی در مقابل ایتیاد، امی استگمایی که وجود داره، این برهم نشد تداوی اکثریت نتیجه نمید.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که زنان معتاد با چی نوع خشونت‌ها روبرو اند؟ در این رابطه صحبت‌های روانشناس مرسل احمدی را می شنویم.
خشونت‌های جسمی، ملت کوبا صرف شوارش، حتی آتش سوزی ها، خشونت‌های جنسی، خشونت‌ها صرف فامیلا و خانواده ها و همچنان به زور و جبر بردن اونا به سوی مواد مخدر و مجبور کردنشان به خاطر استفاده مواد مخدر معمولا نظمی خشونت‌های است که اینا باش روبرو هستند. حتی بعضی اوقات به خاطر استفاده مواد مخدر اینا را مجبور میکنن و مواد ملت کوبا خشونت قرار میدن. معمولا با مریضایی که ما مصاحبه میکنیم و امرایشان صحبت صورت میگیره، زیادتر شوارای اونا نقش زیاد را در وارد کردن خشونت به اینا داره که از طرف شوارایشان مورد خشونت قرار میگیره و در پهلوی از او از طرف خانواده های شوار هم مورد خشونت قرار میگیرن.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده. محمد پیمان 32 ساله باشنده ولایت کابل 12 سال است که نشه می کند. می گوید که مواد مخدر را به زندانهای کابل و هرات انتقال می داد و از این طریق مصرف پول مواد مخدر را به دست می آورد. این که چگونه مواد مخدر را به زندان ها انتقال می داد و با کدام مشکلات روبرو شده، در این باره به ما قصه کرده است.
من از این خیلی خردترکی که مواد آشنا شدم، شاید 12-13 سالگی، چون در خانواده بودم که پدر مصرف کننده بود، خرید و فروش از او تا حدی در گردن من بود داخل شهر ایران. بعد از او 18 سالگی برای اولین بار امتحان کردم. اینا رو نزدیک 12 سال میشه من عمل مواد دارم. سیگار، نسوار، چرس، تریاک، شرابش خوردیم، بعدش دیگه هیروین، حشیش، آخرش هم کوکائین. من سال 95 که ازدواج کردم دست زن بچه خود گرفت، اومدم افغانستان، یک سالم افغانستان ماندم، اما اینجا کد بیکاری مواجه شدیم. من اومدم خلاف شروع کردم که نفر در ایراد آشنا شدم، مواد میخوردیم داخل زندان پل چرخی تحویل میدادیم، مثل او خوردن در ایراد خوردن میشه، این مواد داخل پل چرخی تحویل دادم میشه، اسمش امبوریست، در شکم خورده میشه، اینه میجان تحویل دادم میشه. داخل پل چرخی که میشدیم در نام نفر داشتیم، از قبل هم آهنگی شده بود که نفر فلانی روز فلانی تاریخ میاید برای هم نکنه مواد میاره برد. در اونجا که ما میرسیدیم خود از قبل میامد، از دست ما میگرفت بدون از اینکه کدام قبلی باشه، میرفتیم داخل بلاکا، حتی بلاک زون که میگن هیچ کس نمیتونه ورود پیدا کنه، اما کسی که مثلا داخلی کار باشه میتونه. خیلی راحت میتونه، میخوره میره اونجا تخلیه میکنه، پول خودم میگیره میای بیرون. صبح ساعت 8:30 میرفتیم داخل پل چرخی تا ساعت 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر که کلگی پایوازار میکشه، در این راستای پایوازی دیگه تخلیه میکنیم، اونجا مواد و مسک استعمالش هم میکنیم، استفادهش هم میکنیم، بعد راحت میبرامدیم. نکسی فشوی ما را میگرفت، نکسی کدمو کار داشت. ما از بس که هر دفعه میرفتیم میامدیم یک پول کلانی را میگرفتیم، کار خوشم آمد. از اینجا مواد بردیم ایران، داخل ایران گیر آمدم. من حبسم 4 سال بود که 2 سالش از خاطر همی کرونا بخشیده شد، 2 سال دیگه اش کشیدم و آمدم دیپورتم کردن. اصلش برتون میگم چرا این کارو میکنیم. خب داخل هرات یک دفعه کار میشه، دوشنبه و پایوازی سگنی زندانش، یک 15,000 اونجا میگیری، یک 25,000 از هرات تا کابل میگیری، این 50,000 مثلا کجا میتونی تو پیدا کنی در یک هفته؟ درسته تا سلامتیت در خطر مندازی، عمرت کم میکنی، یک دونه از جا لازم از داخل بدن تو منفجر کنه بپکه، این پلاستیک پاره شوه، خب تو از بین رفتی. اما سعی کنین یک معتاد در کجا میرسه که کلی برنامه را قبول میکنه. شخصا خود من پول این کار لازم داشتم.
خاطره محمد پیمان یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. هر دوی آنان به دواخانه می روند و از دکتر می خواهند که با آنان تابلت بدهند، اما محمود دست به جیب برده و به جای پول اسلحه را می کشد. این که در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم مشنویم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشد، تو کیستی؟
ما خو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
ما مثل تو عملیستم او بادام.
اینه تو بگذر آور که عملیستم. من ایران ماندم که چه قسم یار است که من نمیشناسمش.
اما بیبی که تو مثل من عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی او چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا به زور کشید. ما عملی امی گولیستم. آلی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گولیا خود در دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، دواخانه والا را نمشناشم. فکر نکنم که سر ما باور کنه. تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخواه. بیاز رنگ روخ دزملیاز که رفتی پشت کله تا بخار بگویش که گلی جان دردی را بته. دواخانه والا میفهمه و گلی را میتید باز.
ای نه آلو خندی وال شده. بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکد از زیاد کتش بلد هستی. گولی را تو بخوای پیسهشم من میتم.
بیخی گل گفتی. برو که بریم برو. چند را نمیخری؟
یارا دل من خواهست که خوب زیاد بخرم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. ما والا زیاد وقت داست کم تو خمار خمار میگردم. پیشو
خوب برو که آل زود بریم. مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم برو.
اینه اینی دواخانه هم و گلیارم مفروشه.
تو پیش و من از پشتت میایم.
سعیست بیا که بریم بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان دردی را کار داریم.
چقدر کار داری؟
ای اندیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا ای گلی پیدا نمیشه. خود زیاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر اینم یک کارتن مانده. یک ماه هر دوی تانه بس هست. اینه بیده
بیده. خوب بیادر بده پیسه شد دیگه.
تو باش که معذیبم پیسه بکشم. دستای تا را بلند کنین و از جلتان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه ما پلیس هستم.
قماندان صاحب دواخانه ما قانونی است. اینه اینی جواز مسین سایل کنین. این گولیام صاحب قانونی است. در دواخانه پیدا میشه.
تو حاله کتمه چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است. اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
قماندان صاحب ما گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. اگه تو بدون نسخه دکتر دوا را نفروشی، معتادای گولی را از کجا کنن؟ این دواخانه است یا ساقیخانه؟
کماندان صاحب، من الهابتن، باور کنین من بیگناه استم.
چپ شو، من بیگناه استم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناه استی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله کماندان صاحب.
دستای زیر بسته که ادام اوتر بالایش که کبزه ببریم. امیتر
بجانه شد کماندان صاحب.
با تشکر و سپاس از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر همراه بودید. این بود داشته این برنامه. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپرم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.